أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تنبيهات تزاهم هست. تنبیه اول این است که برای تزاحم شروطی ذکر شده که اهم آن این هست. شرط اول برای تزاحم اینه که هر دو خطاب در تزاحم فی حد ذاته اطلاق داشته باشند نسبت به فرض تزاحم، ولذا اگر احد المتزاحمین خطابش لفظی بود ولیکن متزاحم دیگر خطابش لبی بود، دلیلش لبی بود و اطلاق نداشت نسبت به فرض تزاحم، همونطور که مرحوم آی خویی هم فرمودند نوبت به اعمال مرجحات باب تزاحم نمیرسه، بلکه اطلاق اون خطاب لفظی محکم هست. ما دو مثال برای این میزنیم که مطلب روشن‌تر بشه. مثال اول این هست که اگر حفظ جان انسانی متوقف بود بر قطع عضو انسانی دیگر، دلیل وجوب حفظ نفس محترم مذاق شارع هست، دلیل لفظی مطلق نداریم که مفادش این باشه که واجب است حفظ نفس محترمه، ولیکن حرمت قطع عضو انسان دلیل مطلق داره، چه حی باشد چه میت، ولذا اگر از خارج احراز نکنیم مذاق شارع را که حفظ حیات مسلم ملاک دارد و ملاکش ملزم هست و مقدم می شود بر حرمت قطع عضو انسان دیگر، مقتضای صناعت اینه بگیم جائز نیست برای حفظ جان این انسان مرتکب حرامی بشیم و قطع عضو انسان دیگری بکنیم. مرحوم استاد طبق مبنای خودشون که می فرمودند اگر مقدمه حرام بود و ذل مقدمه واجب، تا احراز نکنیم اهمیت ذل مقدمه را، اطلاق تحریم مقدمه ما را عاجز می کند از اتیان به اون ذل مقدمه و حق نداریم مرتکب این مقدمه محرمه بشیم. ولی ما عرض کردیم این مبنا تمام نیست. در تزاحم فرقی نیست بین این که تزاحم بین دو حرام مستقل باشد یا دو واجب مستقل باشد یا بین یک مقدمه محرمه و یک ذل مقدمه واجب. مشکل در این بحث عدم اطلاق هست در دلیل وجوب حفظ نفس محترمه. البته در برخی از مثال‌ها مثل قطع کلیه خود انسان که به اختیار خودش حاضر می شود یکی از دو کلیه اش را اهدا کند به دیگری، ما دلیل بر منع نداریم. ما اضرار به نفس را مطلقا حرام نمی دانیم، ولذا دلیل نداریم بر حرمت قطع یکی از دو کلیه برای حفظ جان یک انسان دیگر یا برای حفظ سلامتی یک انسان دیگر. اما بخواهیم بدن یک میتی را تشریح کنیم، شخصی وصیت می کند که بعد از مرگ من بدن مرا، اعضاء بدن مرا تقطیع کنید، تشریح کنید و اهدا کنید به بیماران، اطلاق ادله میگه حرام است این کار. در روایات قطع اعضاء میت ما روایات مطلقه داریم که این کار حرام است. اما راجع به خود مکلف که کلیه خودش را مثلا با رضایت خودش قطع بکنن، ما دلیل بر من نداریم. وقتی اطلاق نداشت دلیل وجوب حفظ نفس محترمه، اطلاق دلیل حرمت قطع عضو انسان محکم هست و هیچ مقیدی نه لفظاً و نه لباً قائم نشده است بر این که مجاز باشد این شخص مرتکب این حرام بشود به خاطر یک چیزی که مشکوک الوجوب است. اطلاق دلیل تحریم این فعل محکم است، حتی اگر فی علم الله حفظ جان مسلمان واجب باشد، چون وجوب آن به من واصل نیست، ولذا ما نه مقید لفظی داریم نسبت به حرمت قطع عضو انسان و نه مقید لبی، اطلاق آن محکم خواهد بود. مثال دوم، اگر ظالمی به شخصی بگوید اقتل زیدن و الا قتلتک، فرماندهانی هستند در نظامهای غیر شرعی به سربازشون امر می کنند که بکشید افراد را. اگر این سرباز نکشد خودش را می کشند. مشهور گفتن جائز نیست که این سرباز مرتکب قتل بشود. مرحوم آقای خویی فرموده است که چرا جائز نیست؟ باب تزاحم است. البته فرض آقای خویی ظاهراً اینه که این سرباز رو بهش میگن یک نفر را بکش و الا خودت را میکشیم. اما اگر به این سرباز بگوین جمعیت را بکش و الا خودت را میکشیم، بعید است که آقای خویی در این فرض هم قائل بشه به جواز قتل جماعتی برای حفظ جان خودش از باب اینکه تخییر بین المتزاحمین است، چون یک تکلیف در یک طرف و چند تکلیف در طرف دیگر که بود، تزاحم اینجا منشأ تخییر بشود که من چند حرام را مرتکب بشوم چند قتل را مرتکب بشوم به خاطر حفظ حیات خودم، این بسیار بعید است که مرحوم آقای خویی ملتزم بشه. ظاهر فرض آقای خویی هم اینه که این سرباز مکره است بر قتل یک مؤمن. فرموده است که باب تزاحم است، از یک طرف بر این سرباز حرام است قتل مؤمن، از طرف دیگر حرام است القاء النفس فی التهلکه. اهمیت هیچ کدام معلوم نیست، می شود مخیر. بعد ایشان فرموده است که مبادا به ما اشکال بکنید که روایت می گوید اذا بلغ الدم فلا تقیته، تقیه مادامی است که منجر به قتل مؤمن نشود. ایشان فرموده است بله، ما هم نمیگوییم از باب تقیه جائز از قتل این مؤمن، ما از باب تزاحم میگوییم اذا بلغت الدم فلا تقیته، نفرمود اذا بلغت الدم فلا تزاحمه. خب اولین اشکالی که ما به ایشان میکنیم همین هست که ما دلیل تحریم قتل مؤمن رو که لحاظ میکنیم اطلاق داره، اما دلیل وجوب حفظ نفس اطلاق نداره. شما میفرمایید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، عرفاً این سرباز برای اینکه دستش به خون یک انسان بیگناه آلوده نشه تن به کشته شدن بده، بهش میگن تو خودت را با دست خودت نابود کردی، تو خودت را با دست خودت در نابودی انداختی. قطعاً عرف این را نمیگوید، میگوید من که کاری نکردم. بله، اگر یک امر مباحی است میگن یا این آب را بخور یا تو را میکشیم، اگر این آب را نخورد میگن خودش را با دست خودش به نابودی انداخت. اما یک فعل حرامی است که محتمل اهمیت است یا محتمل التساوی است، چه عرف میگه که اگر این سرباز اون مؤمن را نکشد و خودش کشته بشود القا بیده الى الهلاک والموت، یا مهرد است عدم صدقان یا مشکوک است، و لذا اطلاقی نداریم در دلیل منع از این که این سرباز با تن ندادن به قتل یک مؤمن خودش را در معرض کشته شدن قرار بدهد. بله، یک وقت به این سرباز میگویند یا خودت را بکش یا دیگری را. بله، حرمت قتل نفس اطلاق داره، اما مثالی که مرحوم آقای خویی زده اینه که بهش میگن اقتل زیدن و الا قتلناک. اشکال دوم ما، ما هم عرضمان همینه که القاء بیدهی الال هلاک و الموت صدق نمی کنه، نه از باب این که هلاکت نیست این مرگ، این مرگ شرافتمندانه است و هلاکت نیست، نه، هلاک یعنی مرگ. راجع به حضرت موسی هست که حتی اذا هلکه، راجع به حضرت موسی هست دارن حتی اذا هلکه، راجع به حضرت یوسف، راجع به حضرت یوسف هست. حتی اذا حلک، حلک یعنی مات، اما القا بیده الی الموت صدق نمی کند یا مشکوک و صدق است. نه، فرض این است که راه دیگری ندارد، مجبورش کردند یا خودش را بکشد یا دیگری را. اینطور نیست که بگن اگر نه این کار را بکنی نه اون کار را ما تو را میکشیم. نه، اصلا ملجأ تکوینی است. یا بیفتد روی یک انسانی و او را از بین ببرد، یا ماشینش را بزند به یک انسانی او را از بین ببرد، یا ماشینش را بزند به دره بیفتد خودش از بین برود. این میشه تضاهم بین قتل نفس و قتل غیر. خب اینجا گفته میشه که اطلاق دلیل حرمت قتل غیر با اطلاق حرمت قتل نفس، نفس تضاهم میکنه. اینجور جواب ندید که این آقا کاری نکرده. خب اونی هم که میگن یا این آب رو بخور یا اگر این آب رو نخوردی میکشیمت، اونم آب رو نمیخوره میگه من که کاری نکردم. ولی عرف میگه که القیت به نفسه که الالحلاک به ترک که شربه ها ظلما. نه، جواب اصلی اینه که من با ترک یک حرام در حد قتل نفس، در حد قتل مؤمن، با ترک این حرام با این اهمیت میخواهم تحمل کنم مشکل را و خودم نابود بشم، دستم به خون یک انسان بیگناه آلوده نشه. به این نمیگن القا به نفسهی الالحلاک والموت. مثل این که به کسی بگن یا با اون زن زنا بکن یا تو را میکشیم. اگر با اون زن زنا نکند نمیگن القا به نفسهی الالحلاک والموت، میگن تحمل القتل حتی لا یتلوس یده به ارض الاخرین. اشکال دوم ما با خویی طبق مبنای مشهوره، میگیم آقا شما واقعا بینکم و بین وجدانکم احتمال میدید ثبوتن شارع بگوید به این سرباز حق نداری، خودت را در معرض کشته شدن قرار بدهی، تیر را بزن و این مؤمن را بکش تا خودت زنده بمانی؟ این محتمل هست؟ ما احتمال میدیم شارع الزام کند این سرباز را که او هم مؤمنی است مثل همون شخص دیگر. این طور نیست که بگوییم درجات ایمانشان فرق می کند. نه، این هم مؤمن است، آن هم مؤمن است. علاوه بر این که المؤمنون تتکافع دماؤهم، ما احتمال نمیدیم که شارع بیاد بگه تو ملزمی بکشی اون شخص را خودت زنده بمانی، وجدانا هم تو احتمالی نمیدیم. ولیکن در مواردی که تساوی عرفی هست بین این فرد و اون فردی که بناس او را بکشد، ما نه خیر، فرض این است که این سرباز اگر اون مؤمن را نکشد اون مؤمن فرار می کند و می رود. ما احتمال نمی دیم وجدانن که متعین باشد در اراده خداوند متعال که این سرباز دستش به خون اون انسان بیگناه آلوده بشه برای اینکه چند سباهی در این دنیا زندگی بکنه. ولی عکسش محتمل است که شارع نخواهد که دست این سرباز به خون انسان بیگناه آلوده بشه. پس این میشه محتمل الاهمیه. خب ما میگیم وقتی که یک طرف محتمل الاهمیه شد، حرمت قتل انسان آخر خب محتمل الاهمیه بودن یکی از مرجحات باب تزاحم است. احتمال میدیم شارع راضی نباشد به اینکه من دستم به خون انسان دیگر آغشته بشه، که نظر مشهور هم همینه. و احتمال میدیم که نظر مشهور مطابق با واقع باشه. احتمال نمیدید شما نظر مشهور درست باشه که میگن حرام است این سرباز دستش به خون اون انسان بیگناه آلوده بشه؟ احتمال که میدید. ولی احتمال این که باید این سرباز بکشد اون انسان بیگناه را، این احتمالش رو بعید میدونم کسی مطرح کنه. آی خویی هم مطرح نکرده. ولذا انصاف اینه، ما به نظرمون محتمل است چون شارع نخواهد که ما دستمون به خون دیگران آلوده بشه، ولی از این طرف احتمال نمیدیم که شارع متعین کرده باشد حفظ نفس را در این حال. ولذا محتمل الاهمیه این هست که ما دستمون به خون انسان دیگر آلوده نشه. و اینی هم که آی خویی فرمودن که اذا بلغت دم فلا تقیته، چه ربطی دارد به اذا بلغت دم فلا تزاهمه؟ انصاف اینه، اگر ما باشیم و این مقدار که این نماج و علت تقیه لیخقنه به حد دم و ازا بلغت دم فلا تقیته، ظاهرش اینه که یعنی اگر نوبت برسد به کشتن انسان دیگر جای تقیه نیست، یعنی باید دستت به خون انسان دیگر آلوده نشود. ظاهرش اینه، نه اینکه از باب تقیه جائز نیست قتل غیر، ولی از باب تزاحم جائزه حیثی کردن حکم، این خلاف ظاهره. ولی مشکل ما در رابطه با این روایت اینه که این روایت یک ذیلی داره، اون ذیل ظهورش رو عوض میکنه. خب این روایت معتبره ابی حمزه صومالیه. قال ابو عبدالله علیه السلام انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی ولکانت التقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. فرمود تقیه برای حقن دم است. وقتی تقیه به حد اراقه دم رسید دیگر جای تقیه نیست. الان بحث این است که شما ما را یاری کنید، یعنی حفظ کنید جان ما را. و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی. اینجا جای تقیه است؟ تقیه کنید و از ما حمایت نکنید، از جان امام حمایت نکنید. انما جعلت تقیه لیحقن به حد دم فاذا بلغت الدم فلا تقیه. و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی و لکانت التقی احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. که ظاهرش این میشه که تقیه برای حقن دم است، شما در مقام وجوب حفظ جان امام علیه السلام امام را یاری نمی کنید، می گویید می خواهید تقیه کنید. این و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی، یعنی این کار شما درست نیست، اینجا جای تقیه نیست. حالا بعضی نه حالا عرض میکنم این روایت در مقام این هست که تقیه برای حقن دم است، وقتی که دم امام در خطر است شما میخواهید تقیه کنید، این روایت در مقام بیان این جهت است. حالا مرحوم ایروانی که مطلب دیگه ای فرموده، اونم جالب عرض کنم، ایشون فرمودن که مثل قضیه حجر ابن عدی که میخواستن او را بکشن، بعد از این که خواستن او را بکشن دیگه معنا نداره تقیه کنه از زیاد و معاویه ابن ابی سفیان. اذا بلغت التقیه و الدم فلا تقیه. وقتی نوبت رسید به اینکه دیگر شخص کشته می شود، دیگه اینجا جای تقیه نیست، موضوع نداره تقیه. تقیه میکنی برای چی؟ ولذا حجر ابن عدی دیگه تقیه نکرد. این خلاف ظاهره. فاذا بلغت تقیت و عدم فلا تقیت ظاهرش این نیست که کار به جایی رسیده است که دیگر خون این شخص متقی را میریزند، چه تقیه بکند چه نکند، دیگر تقیه معنا ندارد. این خلاف ظاهر این روایت و با ذیلش هم نمیسازه. خب بله یک سیه محمد ابن مسلم است که انما جعلت التقیه لیحقن به الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقیه، اونم به قرینه این معتبر ابی حمزه سومالی معنا میشه. و این اصلا خلاف ظاهره که فاذا بلغ الدم فلا تقیه بیان یک امر عرفی باشد که آقا وقتی دیگه تو را میکشند، دیگه میخوان تو را بکشند، حالا قبل از اینکه تو رو اعدام بکنن بازم داری تقیه میکنی؟ دیگه جا برای تقیه نیست، دیگه حق رو بگو. خب این بیان یک امر عرفی واضح خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که در مقام تأسیس یک مطلبی است که برای مردم مخفی هست، نه اینکه وقتی دیگر به حد قتل میرسد دیگر تقیه معنا ندارد، چون این شخص را میکشند، چه کتمان کند حق را چه کتمان نکند دیگر معنا ندارد کتمان کند حق را. این بیان یک امر عرفی واضح است که خلاف ظاهر این روایت است. بله ما حالا راجع به معتبر ابی حمزه سومالی این ذیل رو داریم، میخواستیم بگیم عرفاً مراد از صحیحه محمد ابن مسلم رو هم بیان میکنه که در مقام بیان اینه که بابا وقتی جان مؤمنین در خطر است، جان امام در خطر است، دیگر جای تقیه نیست. حالا یمکن ان یقال، آقایون اشاره میکنن که بگیم این ذیل هم در مقام بیان یک صغرایی است از صغریات کبرای فاذا بلغ الدم فلا تقیته. یک صغرا اینه که تقیه منجر به از بین رفتن جان امام بشه، یک صغرای دیگر هم اینه که تقیه منجر به از بین رفتن جان یک انسان مؤمن دیگری بشه و اطلاق سیه محمد بن مسلم لقائل ان یقول که هر دو رو میگیره. خب شرط دوم تقیه بکنید و باعث بشه که جان یک انسان مؤمنی از بین بره، نه اینجا تقیه مشروع نیست. خب شرط دوم برای تزاهم اینه که احد الخطابین رافع موضوع خطاب دیگر نباشد، و الا اگر احد الخطابین رافع موضوع خطاب دیگر باشد مجالی برای تزاهم نیست، چون با آمدن خطاب اول خطاب دوم دیگر موضوع ندارد و فعلی نمی شود. مرحوم نائینی این مطلب را که پر واضح هست و نیاز به دلیل هم ندارد بر مثال‌های تطبیق کرد. مثال اول حج است. مرحوم نائینی فرموده است موضوع حج مستطیع، و مستطیع کسی است که تکلیف به خلاف حج ندارد، ولذا اگر شخصی دینی داشت که وقت حلول اجلش متمکن از اداء دین نخواهد بود مگر اینکه حج نرود، اگر حج برود دینش یا حال است و متمکن از اداء آن نیست، یا معجل است و در هنگام حلول اجل متمکن از اداء آن دین نخواهد بود، این شخص اصلا مستطیع نیست. وقتی مستطیع نیست وجوب حج در حق او فعلی نیست. ترک هم بکند اداء دین را مستطیع نمی شود. این طور نیست که بگوییم امر ترتبی دارد به حج علا تقدیر ترک اداء دین، با باب تزاهم نیست. خب این فرمایش مرحوم نائینی در این مثال رو قبلا ما اشاره کردیم مبتنی بر این تفسیر از استطاعت است که استطاعت را به معنای عدم اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف می داند. من استطاعنی من لم یکن ذمته مشغولتن به تکلیف مخالف للحج، ولیکن این خلاف ظاهره. استطاعت رو به این معنا گرفتن قرینه میخواد. استطاعت تکوینیه که در شرط نیست عدم تکلیف به خلاف. مرحوم آقای خویم که فرمود استطاعت در آیه حج رو روایات تفسیر کردن به وجدان نفقه حج و باز بودن راه تخلیت و سر و صحت بدن، وجدان زاد و راهله که نفقت الحج است، تخلیت و سر صحت البدن. بله مرحوم آقای خویی فرمود که شخصی که مکلف به اداء دین است مستطیع است، اما چون اداء دین حق الناس او مقدمه، ولیکن مانع از ترتب نیست، اگر ترک کرد اداء دین را به نحو ترتب واجب است بر او حج، چون وجوب اداء دین مانع از صدق استطاعت نیست و مصداق باب تزاحم خواهد بود. یک بیانی مرحوم آقای بروجردی داشت و مرحوم استاد این اواخر در کتاب التهذیب فی مناسک الحج والعمره اون رو میپذیرفت، که ما هم تمایل داشتیم به این تفسیر، که میگفتیم من استطاع الیه سبیلا یعنی استطاعت سفر به حج، عرفاً کسی که نمیتواند حج برود مگر با حجم اساس زندگی خودش در حضر، ضروریات عرفیه زندگی حضریه خودش را باید منهدم کند، مختل کند تا به حج برود، این عرفاً مستطیع نیست برای سفر به حج. اگر بیاین بگوین هر کس میتواند سفر کند به کربلا مثلا بیاید ثبت نام کند، خب این ظاهرش اینه که کسی که زائد بر ضروریات عرفیه حضریه واجد نفقه سفر به کربلاست، ولذا اگر کسی مدیون است و اگر حج برود متمکن از اداء دین در وقت خودش نیست، این مستطیع نخواهد بود. اما این مختص میشه به مثل دین، نه مطلق تکلیف به خلاف حج. این غیر از فرمایش مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی هر تکلیفی را به خلاف حج مانع از استطاعت میدانست، ولو تکلیف به اداء کفارات که دین هم نیست. آقا سالها روزه نگرفته، عمدن روزش رو خورده، خب چقدر کفارت و صوم ستین یومن بخواد بده؟ یعنی 60 روز روزه اصلا نمیتونه، سالها روزه خورده عمدن، مجبوره کفارت و اطعام ستین مسکینن رو اختیار کنه. و اینم اگر بخواد برای همه این سالها بره کفاره بده، حج نمیتونه بره. چرا این مستطیع نباشه؟ فرق میکنه با دیون. اداء دین جزء ضروریات عرفیه انسان است در حضر، جزء ضروریات حضریه انسان است. نه هر تکلیفی به خلاف اجمانه از استطاعت باشه که مرحوم نائینی فرموده است. بله کفاره که دین نیست. نه حالا فرض کنید که این دیگه پیرمردم شده، اگه الان حج بره و بیاد کی میخواد پول جمع کنه کفارات صومش و کفارات حنس نذرش و اینا رو پرداخت کنه؟ نه بره حج، حج محتمل الاهمیه است، بعد وصیت میکنه که بعد از من کفارات مرا ادا کنید. این مثال اولی است که مرحوم نائینی زده. مثال دوم که ایشان زده اینه، فرموده است اگر کسی 40 گوسفند داشت اول سال خمسیش، فرض کنید اول سال خمسی شما 1 فروردین هست، همون روز 40 گوسفند رو مالک شدید، تا ماه دوازدهم این چهل گوسفند رو نگه داشتید. ماه دوازدهم که رسید، هلال ماه دوازدهم که حلول کرد، ماه دوازدهم قمری، یکی از این چهل گوسفند میشه زکات. روایت صحیح هم داریم که هین رعا هلال ثانی عشر وجبت علیه الزکات. ایشون فرموده خب خطاب تعلق زکات موضوع خمس رو از بین میبره. چرا؟ برای اینکه موضوع خمس عبارت است از ربح فاضل بر معونه سنه، ربح باقی تا آخر سال. آخر سال من کیه؟ سال خمسی من فروردینه، سال آینده میشه دیگه. سال خمسی من اول فروردین بود، اول فروردین سال دیگر من باید خمس این چهل گوسفند رو بدم. خب ماه دوازدهم قمری که داخل شد و زودتر داخل میشه، زکات متعلق میشه به این چهل گوسفند. یکی از این چهل گوسفند میشه ملک اصحاب زکات و این مقدم است بر موضوع خمس. اینجا که جای تزاحم نیست، تأمل بفرمایید راجع به این مثال، بحث های مفیدی هست که عرض خواهیم کرد.